خدایی، ای خاک کربلایی، مهر امام رضا میهن عاشورا،
هموطنان عزیزم عصرتون بخیر. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه عصرانه. امیررضا و امیررضا خیلی ساکت بودید، بحث فنی ما یک کمی به درازا کشید با آقای ارژنگینیا در مورد تیم امید. امیررضا همایون یه بخش دیگر رو منهای فوتبال برامون میگه و میشنویم.
حتما. بچه های شمشیرباز اسلحه صبرمون رفتن در جام جهانی تونس، حالا متاسفانه عملکردشون خوب نبوده، باخت میلیمتری علی پاکدامن خب مورد وسوق و مورد انتظارم بود، حداقل برای من که یه خورده شمشیربازی رو از نزدیکتر میدیدم. شما وقتی میخواییم با بازیکنه مجارستانی بازی بکنیم باید یه استراتژی بهتری داشته باشین نسبت به بازی‌های عادیتون با کسی که مثلا میخواین با چه میدونم ازبکستان بازی کنید. اونها هم بازیکن‌های خوبی هن، قابل احترامن، ولی خب مجارستانی با توجه به سابقه‌ای که در شمشیربازی دارن، ما نزدیکترین مسابقه‌ای که باهاشون دادیم و ملموس‌ترین مسابقه‌ای که باهاشون دادیم اون بازی تیمی المپیک پاریس بود دیگه. نشون دادن مجارستانی در صدم ثانیه میتونن بازی رو عوض بکنن، حالا چه میخواد جیلاگی باشه چه نفر دیگه‌شون باشه. ما باید در مقابل مجارستانی‌ها بازی بهتری انجام بدیم، با برنامه‌تر توی پیست قرار بگیریم، با برنامه‌تر جلو بریم. ولیکن اتفاق مهم اینه که داره اون نسل جدید شکل میگیره، یعنی نیما زاهدی، احمد رضا شهرمیری، همه اینها که دارن میان کنار علی پاکدامن قرار میگیرن، قطعا نشون میده که اون نسل جدید داره شکل میگیره و شاید اگه ما الان نتیجه نمیگیریم، اگر درست پیش بریم، شرایط برنامه ریزی و اردوهای تدارکاتی خوبی داشته باشیم میتونیم چند سال دیگه یک نسل طلایی ببینیم، مثل آنچه که در المپیک ریو برامون اتفاق افتاد، آنچه که در المپیک توکیو برامون اتفاق افتاد. و اگرم بخوام آقای کاظم‌زاده درست به نوعی بازنمایی بکنیم، شمشیربازی ما مخصوصا در اسلحه صبر یک هو خالی شد. یعنی شما بعد از المپیک پاریس هم محمد رهبری رو از دست دادی، هم اومدیم چند ماه جلوتر فرزاد باهر ارسپاران رو از دست دادی. وقتی شما اینها رو از دست میدی و جایگزینی هم نداری، تیم ملی دچار چنین نقصانی میشه که حالا به نظر میرسه داره به نوعی اون نقصان پر میشه و باید ببینیم در بازی‌های آسیایی ناگویا و تورنمنت های آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. البته من فکر نمی کنم از لحاظ تیمی برای المپیک لس آنجلس شانسی داشته باشیم، با توجه به اینکه اختلاف علی پاکدامن با اون دو نفر دیگر اعضای تیممون خیلی بیشتره.
و اینکه علی پاکدامن تا اونجا چقدر علی پاکدامنه؟
همینطوره.
سال 2028
اینم سوال بزرگیه که باید بهش واقعا پاسخ بدیم که چقدر علی پاکدامن امروز میمونه و آیا دچار مصدومیت نمیشه.
علی با توجه به اینکه دوره مصدومیت‌هاش داره نزدیک و نزدیکتر میشه به هم دیگه، با توجه به اینکه به نظر میرسه آمادگی سال‌های گذشته رو علی نداره، طبیعی هم هست، هر قهرمانی یک دوره داره، این صرفا یک انتقاد علی باید بره کنار نیست.
نه،
سن نمیره جلو، بدن دچار افت میشه.
ژیلاگی هم خدافظی
کرد. دقیقاً ژیلاگی هم خدا، یکی مثل ژیلاگی هم خدافظی میکنه. و علی پاکدامن نام بزرگ شمشیربازی دنیا در اسلحه صبر و البته یکی از بزرگترین نام‌های اسلحه صبر کشورمون، شاید بتونه در کسوت مربی با توجه به سابقه درخشانی که داره، با توجه به ارتباط نزدیک و خانوادگی که با پیمان فخری داره و میتونه از تجربیات او کمک بگیره، بیاد و این تیم رو با یه سری جوون برای 2028 ببنده،
یا 2032. من پا رو فراتر میذارم، میگم آقا 2028 هم که بریم کنار، بگیم آقا اصلا ما المپیک 2028 برامون اهمیت نداره، تیم رو بدیم به یک سرمربی علی پاکدامن، حالا هر کسی دیگه که تجربهش رو داره، پیشکسوت هست، مقبولیتش رو داره. این داشتن مقبولیت خیلی مهمتره، این که شما یه سری جوون بیاری و یک سرمربی بذاری با احترام به محمد رهبری که شاید از لحاظ اسمی، از لحاظ این که حرف اون سرمربی و بازیکن نخونه خیلی مهمه. اینکه الان شاید من اینطوری بخوام صحبتمو پایان بدم، الان تیم ملی شمشیربازی اسلحه صبر با پدیده‌ای متقارنه و مقابل باید بکنه که حرف محمد رهبری و شاید خیلی از بچهای تیم ملی نمیخونن، با احترام به محمد رهبری.
ممنونم از امیررضا.
میخواستم بگم تیم امید ما چند تا بازی تدارکاتی داشت، بعد تیم امید ما واقعا از این گروه هم صعود میکرد، از گروه بعدی نمیتونه واقعا صعود کنه، با این همه بازیکنی که داره نمیتونه صعود کنه. مهاجم خوب نداشت، بازیکن وسط خوب نداشت، مربی خوب نداشت، بازی تدارکاتی خوب نداشتیم واقعا.
از فردا ما تقریبا انتقاد از آقای رمانکا شروع میشه و همه میرن رو سر اینکه آقای رمانکا خوب نبود و بدون اینکه گلی بزنه تیم چهارم شد و هست به همین راحتی. ولی نه، نمیگه اگر مثال با 74.5 درصدی که امروز تو هر دو نیمه واقعا تیم ما خوب بازی کرد، دوباره بر بازی بود، حالا سری اتفاقات یه پنالتی برای تیم حریف ایجاد شد و تیم حریف اومد یکی سازی رو بود، اگه برعکس این میشد یکی شد و هیچ تیم میبرد، تیم ما صعود میکرد دیگه به مرحله بعد. بعد میمونه همه میگفتن آقای رمانکان دیگه نمونهش توی کشور نیست و توی دنیا نیست.
خواستم راجع به تیم امید یه سری مسائل رو صحبت کنم. یکی این که آقایون مجری میفرمند که انتظار نمیرفتیم بازی رو بروی لبنان، حقیقتش اینه ما دوتا بازی اولم باید میباختیم به اون ازبکستان و کره جنوبی، اونجا هم با شانس مساوی گرفتیم و ما داشتیم سالهای قبل مربیه خیلی قدرتر و قویتر از روانخواه و بازیکنهای خیلی خیلی بهتر که نرفتیم المپیک. ما نصف تیممون شاید بیشتر تو تهران مونده بود و آیا کازمزاری میفرمایند که روانخواه سوزونده نشه، آیا روانخواه سوخته بود؟ اصلا این پست خیلی برای زیاد بود، معلوم نبود المپیک یا فدراسیون چطوری آقا رو گذاشتن سرمربی تیم امید. با تشکر، خداحافظتون.
آره دیگه، ما بازیکنه هایی داشتیم که قطعا از این بازیکنه نامدارتر بودن، صاحب سبکتر بودن و کار در بیارتر بودن. مربیانی داشتیم که از امید رضا روانخواه معروفتر بودن، دوره بازیگری طولانیتر و درخشانتری داشتن، ولی همیشه انتخابمون برای نیمکت تیم امیدمون مربیانی بودی که یا تازه وارد چرخه مربیگری شدن یا حالا به هر حال مربیانی بودن که از چرخه مربیان لیگ برتری دور موندن. حتی یه مقطع صحبت یحیی گل محمدی شد، خب یحیی بی‌طرف قبول نکرد، شوخی که نداریم، و آقا منم بودم قبول نمی کردم. یعنی تو یه تیمی رو میدن دستت که اردوات محدوده، بازیکنایی که میتونی دعوت کنی محدوده، یه سر با باشگاه‌ها تو جنگی که آقا اینو به من بده، اونو از من نگیر، جان مادرت بذار این فعلا بمونه، جون بچت بذار اون فلان اردو رو با من بیاد، فلان بازی باشه، به موقع برسه به موقع نرسه. از یه طرف دیگه میخوان یه پول خیلی کمتری نسبت به باشگاهت بهت بدن و خیلی از مزایای اون باشگاه رو هم تو تیم امید نداری. بعد رسانه ها هم رود زومن از پیش بازندم هستی، یعنی شما یا باید یک نتیجه محیرالعقول بگیری که به عنوان یک قهرمان از تو یاد بشه، یا هر نتیجه بگیری به عنوان یک بازنده رو حساب میکنن، فقط با صعود به المپیک مهر تایید به تو میدن، یا رسیدن به قهرمانی در مثلا جام ملت‌های آسیا زیر 23 ساله ها. ما چند سال برهوت قهرمانی در فوتبال کشورمون داریم که حالا اینو از مثلا زیر 20 های دستم خورد بین زیر 23 ساله های کشورمون انتظار داریم. نمیگم انتظارمون رو بیاریم پایین، نه، این فوتبال انقدر ظرفیت داره، انتظار ما باید بالا هم باشه، خیلی بالاتر از اینام باید باشه. منتها میگم مشکل ما اسمه نیست، مشکل اینه که روانخواه باشد یا نباشد، خاکپور باشد یا نباشد. آقا ما مهدی مهدوی کیام رو نیمکت این تیم نشسته، یا الان یادم افتاد، کرانچار باشد یا نباشد، ایکس ایگرگ، هر کسی که فکرش رو میکنید. اگر ما با این همه اسم ریز و درشت در تاریخ فوتبال کشورمون در حداقل در 30 خورده سال اخیر نتونستیم نتیجه بگیریم، یه جای دیگه میلنگه کارمون. اصلا شاید آقا دنبال نتیجه گیری رو تیم امید نباید باشیم، فقط بازیکن بفرستیم زیر 23 مون رو با زیر 18 پر کنیم، با زیر 20 پر کنیم، فقط اونجا تجربه بازی کسب بکنن، تو لیگ بازی بکنن، بیان تیم ملیمون رو کمک کنن. اصلا دنبال نتیجه نباشیم، حالا که اینطوریه. نتیجه هم اگر گرفتیم فبها، نگرفتیم هم فدا سرتون. به هر حال ویترین تیم ملی بزرگسالانه و همه این مسیرها طی میشه. اینو من میگم شاید به مزاج خیلیام خوش نیاد، آقا فوتبال المپیک اصلا آش دهن سوزی نیست. اینو از بابت سرپوش گذاشتن روی ناکامی ها نمیگم، ما باید میرفتیم، حداقل 4 بار میرفتیم، بعد میگفتیم آش دهن سوزی نیست، ولی ما توش هستیم، اینو کاملا میپذیرم. ولی میخوام بگم رفتن به المپیک حالا بعد از این سال که نرفتیم چیزی به اصل فوتبال ما به نظر من اضافه نمیکنه. حالا هی ما بچینیم بزنیم تو سر خودمون که ما المپیک نرفتیم. بله باید 3 بار 4 بار میرفتیم میمدیم میگفتیم قاش دهنسوزی هم نیست، نرفتیم خیلی بده، ولی باور کنید بریم هم چیزی اضافه نمیکنه، شرایطمون رو هم خیلی عوض نمیکنه. یعنی اون قدری که حساس بهترین جاها برای ارزیابی فوتبال یک کشور جام ملت‌های آسیا بزرگسالان و جام جهانیشه و لیگ قهرمانان و باشگاه‌های آسیا که میتونی تو باشگاهیت رو اونجا محک بزنی. باقی مسابقات باید سرمایه‌گذاری باشه برای رسیدن به این سه فضایی که عرض کردم خدمتون رو، مهمه که ما تو اون سه فضا هم متاسفانه آیدی نداشتیم. رضا نظر تو چیه؟
من کاملا با شما موافقم. ببینید وقتی شما یه ناکامی براتون دیرینه میشه، هی فکر میکنید که آقا اگه این ناکامیه رو من بعد به المپیک برسم، چرا به المپیک نمیرسم؟ وقتی میرسه به المپیک میبینه خب آقا مثلا آورده المپیک برای فوتبال دنیا در چه لولی بوده، در چه سطحی بوده. الان کار به جای رسیده که فیفا داره به طور جدی با IOC بحث حذف فوتبال از رشته‌های المپیکی رو پیگیری می‌کنه، میگه آقا فوتسال رو جایگزینش کنید.
بله.
فوتبال انقدر رقابت‌های بین‌المللی سطح بالا داره که وقتی فوتبال المپیک شکل میگیره هیچ کس اصلا رقابت نداره نگاش کنه، شاید دیدار فینالش رو که خیلی‌ها نگاه کنن. اما ما انقدری که روی این المپیک توجه گذاشتیم دقت نمی‌کنیم که آقا تیم زیر 17 سال ما نتونسته بره جام جهانی، و جام جهانی شده هر سال و داره در هر سال در کشور قطر برگزار میشه، و با توجه به نظم نوین فوتبال و اقتصاد فوتبال الان دیگه ستاره فوتبال رنج سنیشون 19 تا 20 سال شده، یعنی زیر 17 سال همه اون به قول فوتبالی ها اون اسکاتا اون استعدادیابا توی استادیوم ها نشستن و همه رو دارن رصد میکنن که یه استعداد رو پیدا کنن براش قرارداد بلند مدت آماده کنن برای آینده باشگاهشون، که از اون جام جهانی زیر 17 سال خیلی بازیکن انتقال داده میشن به تیم های بزرگ فوتبال اروپا. ولی ما اینو در واقع دستیابی بهش برامون غیر ممکن شده، حتی در واقع فرمت و شیوه برگزاری که شده هر ساله این جام جهانی. و راجع به این تغییرات هم من یه مثالی میزنم. آقای حسین عبدی با تیم جوانان، با تیم نوجوانان ما شروع کردن، به تیم جوانان ما رسیدن و در جام جهانی در دو رده شرکت کردن، حذف شدن. و گفتن که آقای عبدی نمیدونم در جام جوانان بعد بیشتر بالا میرفت، پنالتی چرا به مراکش باخت و اینا. رفتن آقای عبدی کنار زدن و آقای عبدی کنار رفت، رفتیم آقای چمنیان رو آوردیم، آقای احمدی رو آوردیم در رده نوجوانان و اینا، کار رو به جای رسوندن که با ذره‌بین دنبال حسین عبدی میگشیم. آقای عبدی تو رو خدا بیا مثلا تیمو یه بار دیگه گردن بگیر واقعا با این وضعیتش. بعد توی فوتبال پایه ما چیزی که هیچ وقت بهش رصد نمی‌کنیم و دقت نمی‌کنیم اینه، این تیم چه خروجی داشته؟ تیم حسین عبدی خروجیش چی بوده برای فوتبال ما؟ رفته در جام جهانی نوجوانان بازی کرده، اسماعیل قلی‌زاده تو اون تیم بوده، کسرا طاهری تو اون تیم بوده، سعید سرخیزان تو اون تیم بوده، نیما اندرس که رفت لالیگا تو اون تیم بوده، آرشا شکوری که الان در قطر لژیونر تو اون تیم بوده، رزاقی نیا از همون تیم اومده، حالا حذف هم شده و از به مراکش در ضربات پنالتی باخته.
100% حرف درسته.
و این خروجی رو هیچ کس دقت نمی‌کنه. حالا الان ما داریم امید روانخا رو توبیخ میکنیم. آیا امید روانخا شما چرا تیمت از مرحله گروهی نرفته بالا؟ انتقاد درستیه، نمیگم انتقاد بی پایه و اساسی، اما این ور داستانا ببینید خروجی امید روانخا برای فوتبال ما تمرین یک سبکی بوده که میتونه به تیم بزرگسالان ما در سالهای آینده بسیار کمک کنه. چرا الان تیم امید ما مشکل گلزنی داره؟ به خاطر اینکه فوتبال ما درگیر مربیانی شده که شیفته سبک کارلوس کیروش بودن، مثل آقای جواد نکونا، و این سبک آقای کارلوس کیروش در مقطع زمانی خودش هم دفاعهای خوبی پرورش میداد نه مهاجمهای خوب. یعنی میبینی که ما تیم ملی در دور اول کارلوس کیروش در پست نوک حمله دچار مشکل شد، رفت رضا قوچان نژاد رو پیدا کرد، تغییر تابعیت داد، آقای قوچان نژاد تو رو خدا بیا ما واقعا تیممون فوروارد نداره، و خودش در کنارش البته سردار آزمون رو هم رفت از رده نوجوانان آورد کنار رضا قوچان نژاد گذاشت، ما سردار آزمون 17 18 ساله بازی ملی بهشون دادیم و الان شده سردار آزمون. علیرضا جهانبخش در 18 سالگی در جام جهانی جلوی آرژانتین بازی داد که الان شده علیرضا جهانبخش. این باید با یه شیب ملایم در واقع تو امان شکل بگیره که ما بتونیم داشته باشیم مهاجم با کیفیت، ولی فوتبال ما مهاجم با کیفیت پرورش نمیده، چون مربی نیست که فوتبال تهاجمی بخواد بازی کنه، همه دنبال دفاعهای قد بلند، هافک‌های تخریبچی پست 6 هستن، حتی هافک پلی میکر هم فوتبال ما پرورش نمیده. الان
نکته‌ای که میخوام در تایید صحبتات با من رضا بگم اینه که ما کارلوس کیروش رو آوردیم در مقطعی و باهاش نتیجه هم گرفتیم، البته این نتیجه گرفتن صرفا محدود میشد به چند بازی خوب درخشان و قابل افتخار، یعنی باز نتیجه جامی با کیروش نگرفتیم. به هر حال کارلوس کیروش پرونده حضور ابتداییش 8 سالی که در فوتبال ما فعالیت کرد پرونده قابل دفاعیه، به خاطر اینکه سبکی رو در تیم ملی طراحی کرد، این سبک لیگ هم ازش الگو گرفت و تقریبا 8 سال بیشتر تا امروز که دارم با شما صحبت میکنم 12-13 ساله که این فوتبال خو کرده به این سبک. قبول، من میپذیرم اگر اون سبک رو و اون مربی رو ما عوض کردیم و به دنبال رویکرد جدیدیم، باز باید بیایم مربی صاحب سبک بگذاریم و در طول یک بازه زمانی 2 تا 5 ساله بهش فرصت بدیم که بتونه این پوست اندازی رو بکنه. آیا میخوایم طبق روال قبل هم یک تیم کاملا تدافعی باشیم و منتظر عکس العمل، یعنی ابتکار عمل رو در دست نگیریم و صرفا یک تیمی باشیم که عکس العمل نشون میده، یا خیر میخوایم یک تیم عملگرا باشیم؟ حالا با این وضعیت آیا قراره که از تیم بزرگسالانمون این رو شروع بکنیم؟ من کاملا مخالف این قضیه ام. چرا کیروش تونست از تیم بزرگسالان شروع بکنه؟ چون کیروش بود، چون چندین و چند سال تجربه لیگ برتر داشت، دستیاری سر الکس فرگوسن داشت، نفر اول نیمکت رئال مادرید بود، بنابراین ناخودآگاه همه منتقدین، بازیکنان و مربیان مجذوب شمایل ایشون می‌شدن و ازش تبعیت می‌کردن به خاطر این کارنامه درخشان. و بعد هم پشتش میگفتن آقا این رونالدو کشف کرده، فیگو کشف کرده، در اون نمیدونم روی کاستا مثلا باش کار کرده، همه اینها رو در موردش میگفتن.
ضمن اینکه یه نکته اینجا قابل ذکره، کارلوس کیروش در برهوت فوتبال ایران رسید و همه به شکل منجی نگاش میکردیم و حتی همون کارلوس کیروش هم بعد از اینکه با یه تیم جوان شده تقریبا شروع نسلی که در 2018 بهترین عملکرد تاریخ جام‌های جهانی ما رو رقم زدن، از جام ملت‌های 2015 آسیا گذشته شد و عید امیری جوانی که مقابل عراق پنالتیشو خراب کرد که بره بعدها در جام جهانی 2018 به پیکه لایی بزنه. و این اتفاق رو کیروش انجام داد و همه بهش تاختن که ما چرا مقابل عراق حذف شدیم، ولی ثمره شو در 2018 دیدیم که
این ثمره البته. حالا اونجا چه اتفاقی میفته؟ اونجا ما بعد از 2006 برانکو که تیم ساختار داره، تیم شاکله داره، بعد دیگه در انتها میخوره به شلوغی رختکن، اعتراض‌های مکرر و پشت سر هم، چند دستگی در تیم، حالا نیاز به یه تصفیه پیدا میکنه، بعد تیم ما چندین و چند سال مربیای ثابتی نداره بعد از برانکو، هی نوسان تا کیروش میاد. بعد از کیروش هم همین اتفاق داره میفته، یعنی باز هی نوسان شما میری سراغ مثلا یکی مثل آقای ویلموتس، میای سراغ یکی مثل آقای اسکوچیچ، میای سراغ یکی دوباره مثل خود کیروش برای یک مقطع کوتاه و بعد میرسی به امیر قلعه‌نویی. امیر قلعه‌نویی رو الان در حال حاضر سه سال خورده بهش زمان میدی، میخوای عملکردش رو در جام جهانی بسنجی. آیا قراره بعد از جام جهانی همین دست فرمون ادامه پیدا بکنه یا نه ما میرسیم دوباره به اینکه تاریخ باز هم برامون تکرار شد و ما باید بریم؟ حالا این دفعه خوبه که ما با امیر قلعه‌نویی به جام جهانی رسیدیم، چون ما بعد برانکو دیگه جام جهانی رو تجربه نکردیم تا کیروش اومد.
دقیقاً
ما 2010 رو از دست میدیم و 14 دوباره برمیگردیم به مسابقات جام جهانی. بنابراین خواهش میکنم تاریخ بخونید. خیلی متشکرم بچه‌ها، یه جمع‌بندی داشته باشید.
من جمع‌بندی آخرم هم انجام بدم، اینه که ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم تغییر به وجود بیاد در فوتبالمون، ولی این تغییره با ناکامی همراه نباشه. خب طبیعتاً هر جراحی هم خون داره هم درد، هم خونریزی داره هم درد، و فوتبال ما هم نیازمند یه جراحیه. و اگه ما نگاه میکنیم توی یه چرخه داره فوتبال ما میچرخه، ما هیچ وقت به گزینه جدید فکر نمیکنیم، همیشه لحظه آخر بعد دم جام جهانی میشه آقا تیم نشه نمیکنه، کارلوس کیروش رو برنگردونیم، میریم سر کیروش رو برمیگردونیم. اسکوچیچ الان دوباره داره زمزمه برگشتش به تیم ملی شنیده میشه، خب اگر اسکوچیچ خوب بود چرا کنارش گذاشتید؟ اگر بد است چرا دوباره دارید برش میگردونید؟ و همیشه ما به این گزینه ها محدود شدیم. به نظر من اینکه هم حرف شما، اینکه تاریخ رو بخونیم، باعث میشه که از تکرار اتفاقات جلوگیری کنیم.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم امیررضا.
سلامت باشید. فقط من این نکته رو بگم، المپیکو بذاریم برای رشته های دیگه، یعنی المپیک اصلا فلسفش اینه که برگزار میشه برای اینکه رشته های دیگه همونو پرزنت بکنیم، رشته های دیگه بشه ویترین رشته های دیگه است. فوتبال رو برای المپیک نخواهیم، فوتبال رو برای جام های جهانی بخوایم، مواردی که شما هم صحبت کردین. المپیک رو بذاریم برای سایر رشته ها، ما باید سایر رشته هامون رو تقویت بکنیم که باهاش المپیک رو ببریم، فوتبالمون رو تقویت بکنیم که باهاش جام جهانی ببریم.
ان شاء الله. خیلی متشکرم از آدمی رضا، خیلی ممنونم. محمد رضا خانم ادیبی گفتید 25 ما خدافظی کنیم. بله 25 تقدیم شما آنتن و سایر رفقام در ادامه برنامه رادیو ورزش کنار شما خواهم بود. خیلی متشکرم که امروز ما رو شنیدید، خیلی ممنونم از همراهیتون، واسه افتخار ماست. و برای همه شما مردم نازنین ایران آرامش، امنیت و رفاه آرزو میکنم. عصرتون بخیر، خداحافظ.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
جمهوری اسلامی
با خون چند صد هزار انسان شریف روی کار آمده.
آه ای غم خجسته، سر به خون نشسته.
ملت ایران با حضور پرشور در تشییع پیکر مطهر شهدای جنایات اخیر عناصر صهیونیستی آمریکایی با آرمانهای انقلاب اسلامی تجدید میثاق می نماید. این مراسم در تهران چهارشنبه 24 دی ماه ساعت 14 از مقابل دانشگاه تهران. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان گرامی شبکه رادیویی ورزش. هم دیروز در تجمع بزرگ مردمی که در شهرهای مختلف کشور برگزار شد، در تهران پایتخت هم این تجمع به صورت پرشوری شکل گرفت و رئیس محترم مجلس شورای اسلامی سخنانی رو در این تجمع ایراد کردند که بخش‌های مختلفی داشت. یکی از این بخش‌ها در خصوص نسل شهدا بود. بخشی از صحبت‌های دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی رو تقدیم حضورتون می‌کنم.
دشمنان ما فکر میکردن که نسل شهید همتها، شهید باکریها، شهید شوشتریها، شهید کاظمیها، شهید دستوارها، شهید رستگارها، شهید باقریها، فکر میکردن نسل اینها تموم شده. خیر، امروز باز گرفتار همون محاسبه غلط و برداشت غلط خودشون هستن. اینکه خدا دشمنان ما رو از احمقها آفریده، امروز اینها دیدن که فرزندان این بزرگ مردان تاریخ هرگز پا به عقب نگذاشتن. در تهران و در سراسر کشور فرزندان مکتب شهدا، مکتب شهید سلیمانی در گمنامی کامل به میدان آمدند و ایستادند و مدافع ایران شدند با تمام وجودشون. مأموریت آرامسازی رو به عهده گرفتن و با دقت و محکم این جنایتکاران تروریستی رو باهشون برخورد کردن. و واقعا من اینجا بگم که چقدر مظلومانه این بچه های پلیس و بسیج و سپاه ایستادند.